طرح دو فوریتی تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی.
زمان واریز ما به تفاوت هزینه سوخت رانندگان برون شهری.
تمدید مهلت برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی تا 60 روز دیگر.
و جزئیات طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به 3 گروه بزرگ جامانده. روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 از شبکه رادیوی اقتصاد. امروز شنبه 21 تیر ماه 1399، من ژاله اکبری به اتفاق همکارم آقای عبیری در این بخش خبری با شما هستم. دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ابلاغ شد. بانک مرکزی با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح در سال 98 حاکی از تامین مالی تعداد 37462 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 544703 میلیارد ریال توسط شبکه بانکی کشور است. پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در 4 سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد، تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
طرح دو فوریتی تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی. عضو کمیسیون عمران مجلس از تصویب طرح دو فوریتی ساخت 6 میلیون مسکن با تامین 60% هزینه با وام دولت و زمین رایگان خبر داد و گفت در تهران دستگاه‌های دولت موظف به تامین زمین هستند و احتمال توسعه مناطق 22 گانه وجود دارد. اقبال شاکری با اشاره به اینکه در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن قرارگاه خاتم الانبیا نیز حضور داشته است، بیان کرد در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی برای 6 سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تامین کنیم. برای عملیاتی شدن این برنامه 100% نیازهای شهرهای مختلف و کلان شهرها متفاوت است و برای هر کدام از اینها باید یک سناریوی متفاوت در نظر گرفته شود.
زمان واریز ما به تفاوت هزینه سوخت رانندگان برون شهری. سهمیه 400 لیتر سوخت خودروهای سواری برون شهری از ابتدای اسفند پارسال به صورت مرتب در کارت‌های سوخت رانندگان واریز می‌شود. مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حمیدرضا شهرکی ثانوی گفت ما به تفاوت هزینه سوخت یارانه‌ای و آزاد که بین 1500 تا 3000 تومان است به حساب رانندگان واریز می شود و آنها می توانند در هنگام سوختگیری از این کارت استفاده کنند و نیازی به پرداخت مبلغ بیشتر نیست. شهرکی گفت مغایرت اطلاعات شناسنامه‌ای با کارت هوشمند سوخت باعث شده بود که سهمیه به رانندگان تعلق نگیرد که اکنون در حال رفع این مغایرت ها هستیم.
مهلت برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی تا 60 روز دیگر تمدید شد. سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص افزایش مهلت برگزاری مجمع عمومی شرکت‌های سهامی عام را به کلیه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و حسابرسان معتمد ابلاغ کرد. بر این اساس طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر و تشکیل مجمع عمومی شرکت‌های سهامی عام که تا پایان تیر ماه 99 باید مجمع را برگزار کنند به مدت 2 ماه تمدید می شود. وی با بیان این که هفته جاری پیشنویس نهایی این طرح تهیه و به مجلس ارائه می شود اظهار کرد این طرح بر 3 محور تسهیلات ارزان قیمت، زمین ارزان قیمت و کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز استوار است.
جزئیات طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به 3 گروه بزرگ جا مانده. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیح برخی جزئیات طرح ارائه سهام عدالت به 3 گروه بزرگ جا مانده از دریافت این سهام گفت دولت نباید منابع باقی مانده سهام عدالت را به عناوین دیگر در بازار سرمایه عرضه کند. مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت فعلی طرح ارائه سهام به جا ماندگان سهام عدالت گفت این طرح اعلام وصول شده و هم اکنون در کمیسیون است. جزئیات طرح همچنان در حال بحث و بررسی است و تا 2 الی 3 هفته دیگر از کمیسیون عبور خواهد کرد و قرار نیست مدت زیادی در کمیسیون باقی بماند. وی گفت این طرح شامل چند دسته است. دسته اول اشخاصی هستند که در سال 84-85 ثبت نام انجام شده و به دلایل مختلف از جمله به دلیل وجود برخی مشکلات در سامانه ها با وجود داشتن دعوتنامه سهامی به نامشان منتقل نشده که ما باید برای این دسته فکری می کردیم. طغیانی ادامه داد دسته دیگر شامل کسانی هستند که یا تحت پوشش سازمان‌های حمایتی یعنی کمیته امداد و بهزیستی بودند یا بعداً تحت پوشش این سازمان‌ها قرار گرفتند یا متولدین این خانواده‌ها هستند ولی سهامی در مورد آنها تعریف نشده است. بخش دیگر نیز شامل افرادی است که جز دهک‌های اول تا ششم بودند، یعنی دهک‌هایی که مد نظر قانون بود ولی به هر دلیلی در آن زمان شناسایی نشدند و سهامی برای این گروه تعلق نگرفته است. سپاسگزارم از اینکه با بخش خبری ساعت 10 همراه بودید. ازتون دعوت می‌کنم شنونده روی خط بازار باشید.
روی خط بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان. از این لحظه همراه شما خواهیم بود با روی خط بازار. من حمید عبیری هستم و در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار تا حوالی ساعت 11 همراه شما خواهم بود. تازه های اقتصادی، بازارهای ایران و جهان، تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصاد، روی خط بازار. اما امروز در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به این موضوعات می‌پردازیم. پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن در تهران فقط به خانه‌های زیر 75 متر. اعطای کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی و دارو به اقشار ضعیف. دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط. جزئیات طرح ساخت 6 میلیون مسکن. تمدید مهلت برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی تا 60 روز دیگر. آخرین خبرها از بازار سرمایه و نوسانات بازار طلا، سکه و ارز. اما از این لحظه سامانه پیام کوتاه 30,36,37 در اختیارتون هست. هر گونه نکته و یا مطلبی در خصوص بخش‌های مختلف خبری و گفتگویی و تحلیلی برنامه‌ای روی خط بازار دارید، از طریق 30,36,37 با ما در میون بگذارید.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
همطور که در خبرها هم داشتیم، قرار هست که پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن در تهران فقط به خانه‌های زیر 75 متر تعلق بگیره و وام ودیعه مسکن به مستاجران خبریه که به هر حال از جزئیات اون هنوز خبری در دست نیست و نامشخصه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با سرکار خانم دکتر پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی. خانم دکتر اصلانی سلام، روز بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان برنامه شما.
خانم دکتر اصلانی، این تسهیلات فقط برای تهران یا برای همه شهر هاست؟
نه خیر، برای کلیه شهر ها. عددش منتها حتما متفاوت هست.
توضیح می فرمایید که برای تهران چه رقمیه، برای شهرستان ها و کلان شهرها چطور برنامه ریزی شد و چطور؟
من خواهش میکنم که وقتی که این نهایی شد این اعلام میشه و من الان من رو معذور بدارید که رقم رو اعلام بکنم، به هر حال در دست بررسی باید با توجه به منابعی که برای این موضوع تخصیص داده شده یه برنامه ریزی بشه، ولی قطعا بین کلان شهرها و شهرهای دیگه عدد متفاوت خواهد بود.
و نحوه بازپرداختش چطور هست؟
ببینید، مدلی که ما پیشنهاد کردیم ولی هنوز در دست بررسی و نهایی نشده اینه که افراد یک سال این وام ودیعه مسکن رو میگیرن، در طول این یک سال فقط سودش رو میپردازن، نه اصل و سود رو، و بعد از یک سال وام رو عوضش میدن به سیستم بانکی برای موارد دیگه. تا سه سال هم پیشنهاد ماست که قابل تمدید باشه.
یعنی اگر یک مستاجری در یک منزلی یک سالش به پایان رسید و قراردادش رو تمدید کرد، دیگه نیاز به برگردوندن اصل وام نیست.
بله،
یعنی همینطور پرداخت
قابل تمدیده.
بسیار، پرداخت سودش رو ادامه میده.
بله.
و اینکه برای اخذ این تسهیلات نیاز به قرارداد رسمی اجاره هست دیگه؟
بله، حتما باید قرارداد رسمی باشه و کد رهگیری داشته باشن برای اینکه بتونن از این وام استفاده بکنن.
و از کی فکر میکنید اجرایی بشه این طرح؟
ما پیشنهاد رو مطرح کردیم، مورد استقبال هم قرار گرفته، در دست بررسی از طرف بانک مرکزی. به محض اینکه بانک مرکزی در واقع نحوه تخصیص و منابع رو تامین بکنه، بله، اجرایی خواهد شد.
و اینکه چطور افراد شناسایی میشن که آیا برحال تحت شرایط اخذ این وام هستند یا نه؟
به هر حال منابع در واقع برنامه‌ریزی باید مطابق با منابع صورت بگیره.
بله.
لذا یه سری شاخصهایی رو باید مشخص میکردیم برای اینکه به گروه هایی که واقعا هدف این نوع حمایت میباید قرار بگیرند تعلق بگیره.
بله.
مثل یکی از شاخص هایی که مطرح شد، یکی از شاخص هایی بود که افرادی که در خانه های 75 متری و در واقع دشت کلان شهرها و 90 متری در سایر شهرها، یعنی خونه هایی که در قالب الگوی مصرف مسکن قرار دارند بتونن از این استفاده بکنن، که بالاخره نوعی به نوعی نشون دهنده این هست که این افراد توان مالی کمتری رو در بازار مسکن نسبت به سایرین دارن. اما پیشنهادات دیگه هم برای شناسایی اینها مطرح شده که حالا هنگام که نهایی بشه خدمت مردم عزیز اعلام شو و اجرایی خواهد شد.
و اینکه استعلام خواهد شد که کسی که حالا اومده و درخواست چنین وامی رو کرده با یک قرارداد اجاره رسمی و دارای کد رهگیری خودش جای دیگری مالک نباشه یا؟
بله، ما این سیستم رو هم داریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما خانم اسلم. ممنونم.
خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ. در خصوص پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن در تهران که فقط به خانه‌های زیر 75 متری تعلق می‌گیره گفتگو کردم با خانم دکتر پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه روی خط بازاره. در خصوص خبرهایی که تقدیم شما شد و بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی که میشنوید، اگر نکته‌ای دارید، مطلبی دارید یا سوالی دارید، حتما از طریق این سامانه برای ما ارسال بکنید. در اولین فرصت از کارشناسان مربوطه پاسخش رو تقدیم شما خواهیم کرد. اعطای کارت اعتباری خرید کالای اساسی و دارو به اقشار ضعیف. نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه از بررسی طرح تضمین دسترسی دهک‌های متوسط و پایین جامعه به کالای اساسی و دارو به عنوان نخستین طرح در کمیسیون برنامه بودجه مجلس 11 خبر دادن. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا میر تاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای میر تاج الدینی سلام، روز بخیر، خوش آمدید روی خط بازار.
علیکم السلام، خدمت شما هستم.
زنده باشید. از جزئیات این طرح میفرمایید آقای میر تاج الدینی؟
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام و عرض ادب دارم. این طرح رو جمعی از نمایندگان دادن و این هفته در کمیسیون برنامه بودجه بررسی میشه.
بله.
هدف از این طرح تضمین دسترسی آسان خود هدف که اقشار متوسط و پایین جامعه هستند به کالاهای اساسی و دارو.
بله.
کالاهای اساسی و دارو اینها رو خب با عرض دولتی و همون جایدار 200 تومانی بعدن نیمایی تامین میکنن.
بله.
در بازی این همیشه با مشکلاتی روبرو بودیم و به صورت یکسان و عادلانه به دست همه مردم نمی رسید.
بله.
آمدن جمعی از نمایندگان ترگی رو ارائه کردن که این کالاها رو کدبندی نمودن و دولت به کدبندی کنه یک کارت الکترونیک برای سرپرست خانوارها تحویل بدن و هر کسی سهم خودش رو که تعریف میشه بتونن با همون کارت الکترونیک از مراکز توزیع فروشگاه ها سوپرمارکت ها تهیه کنن.
بله.
البته این طرحی است که نمایندگان اینو دادن، روش بحث خواهد شد، بعضی پیشنهادهایی در کنار اون هست. از جمله پیشنهاد خود من این است که ما بیاییم همین تعریف رو در کارت یارانه‌ای افراد تعریف کنیم.
بله.
و دو فرض رو میتونیم اینجا داشته باشیم. اگه دولت همراهی کنه میتونیم بگیم که یه اعتباری برای کارت یارانه یه افراد یارانه بگیر.
بله.
اینجا هدف مورد نظر تن من معتقدم همه کسانی که یارانه بگیرن همه رو شامل بشه.
بله.
و در اونجا کارت یارانهشون شارژ بشه ماهانه یا دو ماهانه، فقط این بخش رو بتونن برای خرید کالاهای اساسی اقدام کنن، نتونن این پول رو بردارن، مثل کارت یارانه نباشه که بتونن بردارن.
بله.
اگر نظر فنی بشه.
آقای میرتاجدینی، خب ارتباطمون با آقای میرتاجدینی، آقای میرتاجدینی
پولشو منتقل کنن یا بگیرن، به همین شکل احکام بشه بهتر خواهد بود و سریعتر. در هر دو ماه مدت برای دولت دادن، ولی بعیده به صورت کارت الکترونیک ما بخوایم تعریف کنیم به این سرعت به دست مردم برسه. یک پیشنهاد دیگری هم هست که ما با استفاده از قانون هدفمندسازی یارانه ها که 60% درآمد حاصل از عامل های انرژی رو برای مردم اختصاص داده که به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی اونها اختصاص دادن، حالا یارانه نقدی رو میدیم. یارانه غیر نقدی هم کالاها باشه که به صورت کارت اعتباری برای هر خانواده ماه یک بار یا ماهانه یا سه ماهانه شارژ بشه و افراد بتونن خانوارها مایحتاج اصلی خودشون از روغن و برنج و گوشت و مرغ و قند و شکر تهیه کنن. این خلاصه طرحی که خدمتتون عرض
کردم. و اینکه این طرح چه زمانی قرار هست در صحن علنی مطرح بشه؟ آقای میرتاجدینی، عرض کردم این طرح چه زمانی قرار در صحن علنی مطرح بشه؟
خب قبلاً در کمیسیون وقتی تصویب شد، در کمیسیون های دیگر مثل کمیسیون اقتصادی هم مطرحه.
بله.
این میره دیگه در نوبت طرحهای مجلس قرار میگیره. فکر کنم از اولین طرحهایی خواهد بود که در صحن علنی در یک ماه آینده مطرح بشه.
و اینکه چه مبلغی برای این کالاها در نظر گرفته شده برای هر خانوار؟
هنوز مشخص نشده است. در این طرح فقط گفتن که این کالاهای اساسی که با عرض دولتی خریداری میشه با همون قیمت دولتی بشه به دست همه مردم برسه.
پیشنهادی راجع به مبلغ داده نشده؟
بله، پیشنهاد مبلغ نداده.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای میرتاجدینی.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص اعطای کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی و دارو به اقشار ضعیف گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا میرتاجدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام. سامانه پیام کوتاه ماست. اگه نکته‌ای دارید، مطلبی دارید، سوالی دارید در خصوص بخشایی که داریم راجبش گفتگو میکنیم و موضوعاتی که راجبش گفتگو میکنیم و حتی خبرهایی که تقدیم شما شد، منتظریم که از طریق این سامانه دریافت کنیم. سازمان بورس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تمدید دو ماهه مهلت برگزاری مجمع سالانه شرکت‌های ثبت شده رو ابلاغ کرد. پس بر این اساس مهلت برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی تا 60 روز دیگه تمدید شد. در همین خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای سعید محمدعلی زاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار کشور. آقای محمدعلی زاده سلام، روز بخیر، خوش اومدید روی خط بازار.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای محمدعلی زاده، دلیل تمدید مهلت برگزاری مجامع چی بود؟
ببینید، همچنان که استحضار دارید، خب شرایط کشور به دلیل همین بیماری کرونا و در واقع حساسیتی که در خصوص کاهش برگزاری تجمعات هست.
بله.
یکی از تجمعاتی که در واقع طبیعتاً با تعداد کثیری از سهامدارا برگزار میشه مجامع ناشرین هست، همون شرکت‌های سهامی عامی که در واقع نزد سازمان بورس ثبت شدن و تعدادش، ما اگر بخوام در واقع تقریبی خدمت شما بگم، قریب به 680 شرکت ما در واقع ثبت نزد سازمان بورس رو داریم.
بله.
به خاطر اینکه در واقع این تجمعات بتونه در واقع اولا تخص بشه در مقاطع زمانی و همین که دولت و کشور بتونه در واقع این بیماری رو کنترل بکنه، ما درخواستی رو در واقع حدود یک ماه چه روز پیش فرستادیم در واقع خدمت وزارت اقتصاد.
بله.
از اون طریق در واقع منتقل شد به ستاد ملی مدیریت کرونا.
بله.
مصوبه‌ای که از اون مدیر در واقع ستاد داشتیم که با ابلاغ ریاست محترم جمهورم اتفاق افتاده، ناشرونی که در واقع تا این رو هم اضافه بکنم، ما بیشتره در واقع مجامعمون در تیر ماه اتفاق میفته.
بله.
به دلیل اینکه حدود 70-80 درصد سال مالی شرکت‌هایی که نزد سازمان بورس هستن 29-12.
بله.
و طبق مفاد 89 و 138 قانون تجارت، این شرکت ها باید در واقع در مدت 4 ماه و اساسنامش میگم این هم در واقع تأکید میکنه که در مدت 4 ماه بعد از سال مالی بایستی بیان در واقع مجامعشون رو برگزار بکنن.
بله.
و به خاطر اینکه این پیک در واقع مجامع هست بتونه سرشکم بشه و مدیریت بشه توسط شرکت ها و سهامداران عزیزی که در مجامع شرکت میکنن، ما این درخواست رو دادیم و خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت و ما هفته پیش به ناشرین محترم ابلاغ کردیم.
بله.
و سامانه کدال ما که در واقع یک سامانه ارتباطی بین ما هست با ناشرین سبچور نزد سازمان و حسابرسی و بازرسین محترمی که معتمد سازمان بورس هستن، از این طریق بهشون ابلاغ شد و به عبارتی تا 2 ماه دیگه تا آخر شهریور ماه اونهایی که مجامعش متاسیه که تیر برگزار میکردن بهشون فرصت داده شد و از باب قوانین و مقرراتی انشاءالله مشکلی نخواهند داشت.
بسیار. و این که چطور ابلاغ شده به شرکت ها؟
ما ابلاغ در واقع به دو روش اتفاق افتاده. یکی از طریق سامانه کدال، در واقع سامانه انتشار اطلاعات ناشرین هست و بیشتر سرمایه گذاران، یعنی همه سرمایه گذاران با همین سامان اطلاعات خودشون رو در واقع کسب میکنن.
بله.
ابلاغ عمومی کردیم و ضمناً به کارتابل خود ناشرین هم هفته پیش ارسال شده موضوع که این موضوع رو مد نظر داشته باشن و در مدیریت مجامع خودشون در واقع بهره ببرن از این فرصت زمانی که بهشون داده شده.
و این دیگه لازم الاجراست برای همه شرکت های بورسی، درسته؟
یک اختیاره، یعنی عملا اون مهلت مقرره‌ای که داشتن تمدید شده، یعنی کسی بخواد سر موقعم بگذاره خب مجمعش رو برگزار میکنه، ولی به هر دلیل اگر به دلیل اینکه در ابتدای سال این مقدار کارها خوب فشرده شد، هم حسابرسی و هم شرکت ها نتونستن شاید به موقع اطلاعاتشون رو در واقع جمع بندی و حسابرسی بکنن.
بله.
این فرصت بر اونها مد نظر قرار گرفته که از باب قوانین و مقرراتی براشون تخلف در واقع محسوب نخواهد شد.
بسیار عالی. پس تو این فرصت میتونن مجددا یه بازنگری بکنن و تا 2 ماه آینده اگر 2 ماه آینده که حالا مهلت دارن اینها، دوباره شرایط خدای نکرده بحرانی بود به جهت حالا شرایط ویروس کرونا، این مهلت بازم قابل تمدید هست یا نه طبق قانون؟
ببینید، تا این لحظه، تا زمانی که در واقع این مصوبه در واقع ما نداشته باشیم، نمیتونیم بگیم که ادامه دار خواهد بود.
بله.
و اگر انشالله که هممون امیدواریم شرایط کشور و شرایط مدیریت این بیماری انشالله که به نحو احسن مدیریت بشه و کنترل بشه و دیگه نیاز به تمدید